و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات انتظامی در ناحیه قوبادیان ولایت ختلان افراد را جستجو دارد که پروسسوری کامپیوترهای دو مسجد را در این منطقه دزدیدند. در این پروسسورها نوار رواهای ساکنان و عبادت آنها در مسجد نگهداری میشد. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. مقامات انتظامی در ناحیه قوبادیان روز 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که به آنها درباره گم شدن خاطره دوربین های ویدیویی دو مسجد جماعت ناصر خسروی ناحیه شکایت رسمی شده است و جستجوی دزدها ادامه دارد. میرزا سعید صبوراف مسئول اداره دین در حکومت ناحیه قبادیان گفت این پروسسورها روز 7 سپتامبر امسال از مسجد دهه خشت عریق و گذرگاه را برده شدند.
باز کامپیوتر گشته یعنی چرا زنگ کی بود است دیگه باندې نماز پیشین نماز عصر شده گفته سوجانو کوفته سوجانو اورش دودن کدومش کی همش در صندوق اوهانه گرفتمونه گفتیم کدومش کی صندوق اوهانه نذر تو صندوق اوهانه گفتن شد نامزدوری میشه.
منظور صبوروف این است که کامپیوترهای مسجدها در جای نمایان یا محضری عام نگاه دار می شوند تا مورد توجه افرادی به قبل او جنایت پیشه قرار نگیرند. مقامات در قبادیان می گویند دوربین های نظارتی به هدف ثبت حرکت نمازگزاران و رواهای ساکنان نصب شده بود و پروسسوری پیوسته به کامپیوتر این دوربین ها می توانست به هدف فروختن یا حفظ نوارها دزدیده شود. دلمراد علی مردانوف رئیس دهه گذرگاه به رادیو آزادی گفت این دوربین ها را از پول جمع آورده نمازگزاران در چند سال پیش خریده بودند.
مردمایی که با امنو جام کرده یک تا پلیس اومدن همش اومدن در خبر دامجو شد.
رستم یک ساکن دهه خشتریق میگوید از دزدی در مسجد سخت نگران شدند و منتظر هستند که مقامات انتظامی متهمان را بازداشت و آنها را مجازات میکند. حادثه دزدی در داخل مسجد مکان عبادت و نیایش مردم هرچند کم نظیر است ولی در گذشته هم رخ داده است. معمول ترین این حادثه ها گم شدن پایافزار، تلفن و دیگر اشیای نمازگزاران میباشد. در یک حادثه سالهای گذشته از مسجد مرکزی دوشنبه یک جزدان مرد نمازگزار گم شده بود. سال 2013 در مسجد امام اعظم شهر بستان چکلاوی سابق از جیب یک نمازگزار $6,000 مبلغ را دزدیده بودند. شریعت دزدی را گناه میداند و دست دادن به مال مردم در مسجد را روحانیان گناهی باز هم عظیمتر میگویند، ولی برخی میگویند احتمال در برابر بیکاری و نیازمندی دست به معیارهای اخلاقی و معنوی نگاه نمی دارند. گلگون حقجوی یک ساکن ناحیه قبادیان گفت
من الان گوشنا به شهر میزنم و دور فیاد میگه که گوشنا به شهر میزنم. میبینی که خیلی بیکاری هایی تو هم موجودات برگشتان مستیم نیستم. میبینی دیگه وقتا من اتومن مونگیون که من
گذشتن دوربین های نظارتی حدود 10 سال پیش به دستور مقامات در کارخانه و اداره های دولتی و مسجدها حتمی شد. ناحیه قبادیان در 220 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است. بیش از 60 ساکن این ناحیه با شمول کودکان و نورسان در 3 سال پیش به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O Z O D I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
خبر احتمال افشودن 182 زندانی ظاهراً محبوسان سیاسی خانواده بسیاری از آنها را خوشحال کرده است. بنابر خبرها این عفو در آستانه تجلیل از 24مین سالگرد قبول قانون اساسی تاجیکستان صورت خواهد گرفت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زرینه نبی و همسر وکیل مدافع زندانی بزرگمهر یارف میگوید از زمان شنیدن این خبر جای نشست نمییابد. بزرگمهر یارف که با جرم افرادگرایی به احترامی به نماینده دادگاه و تأخیر نماینده حکومت به 28 سال زندان محکوم شد، با باور خودی او و نزدیکانش یک زندانی سیاسی است. زنین نبیه روز 12 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت احتمال عفو زندانی ها را به او برادر و خواهر بزرگ می در خارجه رساندند. آنها گفتند که چنین اطلاع را سیف الله سفرف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در حاشیه نشست ورشو بیان کرد.
همین که باور میکنی من خوشیت بود که هم خیلی میشه که من نمیدارم حالی در خواهیم در زمین البته ما شب روز باور میکنی همین را زمین رو فکر همین کتی میرم بود تو میرسم خبر نمیشم که چه تو طرف راست بگیم.
چند دیگر از آیله محبوسان گفتند رسما کسی آنها را درباره عفو احتمال آگاه نکرده است، اما شنیدن این خبر امیدی رهایی یا کم شدن مهلت جزای پیوندانشان را در دل آنها بیشتر کرده است. مقامات تاجیکستان وجود همه گونه محبوسان سیاسی را در زندانهای کشور رد میکنند. مقامات میگویند آنهایی که از جانب سازمانهای بین المللی زندانی سیاسی نام برده میشوند با جنایتهای مختلف به محبس رفتند. با این حال در مورد عفو احتمالی خبرهای زد و نقیض صدا می‌دهد. دو روز پیش با تکیه به سخنان سیف الله سفرف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی خبر آمادگی تاجیکستان برای عفو 182 زندانی از جمله محبوسان سیاسی نشر شد. سیف الله سفرف افزود دقیق نمی‌داند این مسئله رسما در دالان‌های حکومت در حال بررسی است یا نه، ولی تاکید کرد که خبر تهیه فهرست افراد مورد عفو را از مطبوعات شنیده است. و افزود اگر این خبر را از حکومت می گرفتیم در جلسه می گفتیم. این گپ در بیرون جلسه بود و اصلا باید پهن نمی شد. این برای خوش کردن آن شهروندانی بود که در دیگر دولت ها هستند و جنایت نکردند. در پس منظر این خبر روز 11 سپتامبر از اپیلوس نیز با تکیه به منبعش در وزارت عدلیه تاجیکستان گفت 182 نفر و ظاهرا زندانهای سیاسی عفو خواهند شد. اما بعضی از مقامات رسمی تاجیکستان از وجود طرح عفو اظهار بیخبری کردند. عزت الله شریفوف معاون وزیر عدلیه و رئیس زندانهای تاجیکستان گفت همین گونه طرحی را روی دست ندارند و گفت این حرفا هیچ اساسی ندارد.
برادر عزیز سلام علیکم، این گفتار من از شما شنیدم، اساس ندارد این گفتار.
همچنین محمد علی وطنزاده یاور رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل حقوقی گفت خبر ندارد کسی که این خبر را میگوید از کدام منبع گرفته است، همان آدم باید شهر دهد.
خیر من چیزی که من نمیدونم اینا، من نمیدونم، من خبر ندارم، من نمیدونم. اگر کسی این خبر را میگوید
در تاجیکستان در سالهای استقلال 15 مرتبه قانون عفو محبوسان و بازداشته‌ها قبول شده است. عفو طلایی بار آخر در ماه آوگوست سال 2016 قبول شده نسبت به 12000 نفر شد. هدف تطبیق قانون عفو در تاجیکستان تلاش مساعدت در بازگشت محبوسان به حیات آسایشته و جلوگیری از صادر شدن جنایت های بیشتر در آینده می باشد. در نوبت اول نابالغان و زنان و زندانیان سال خورده مورد عفو قرار گرفتند، ولی در اکثر این تصمیم ها افراد صرف نظر شدند که خود را زندانی سیاسی عنوان می کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات امنیتی ولایت سوغد عبدالشکر حکیموف یک شهروند تاجیکستان را که ماه ایول از مسکو به خوجند استرداد شد بعد بازپرسی و سنجش قضیهش آزاد کردند. تفتیش پرونده حکیموف معلوم کرده است که او که از سال 2012 بیرون از قلمرو تاجیکستان زندگی میکند با اعمال جنایی دست نزده است، بنابراین پرونده او قطع و خودش از بازداشتگاه رها کرده شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. دادستانی ولایت سوغد میگوید مقامات امنیتی علیه حکیموف 30 ساله با اتهام تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی پرونده باز کرده بودند، ولی بنابر صدقاً پشیمان شده اختیاری به وطن برگشتن او پرونده را قطع کردند. مقامات گفتند که زمان زندگی در تاجیکستان عبدالشکر حکیموف با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط برقرار کرد و با همین سبب مورد شبهه و توجه مقامات حفظ قانون قرار گرفت. دادستانی سعود گفت که نسبت به عبدالشکور حکیموف هنوز 3 سال پیش بر اساس ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی پرونده باز شده بود. قضیه عبدالشکور حکیموف شام 12 ایول سال جاری زمان رسانه‌ای شد که حامیان حقوق انسان و همسرش در مسکو از مجبوراً برگردانیدن این کارمند اختیاری یک سازمان دفاع از حقوق انسان در روسیه سر و صدا بلند کردند. حاجرخان مهدیخان و همسری عبدالشکور حکیموف روز 12 ایول حادثه ای را بودن شوهرش را چنین نقل میکند.
پاشو کاک обычно на работу. Вот.
شوهری من صبح به کار رفت و ساعت 6 بیگاه من از رقم کهنه او اس ام اس گرفتم که او را بودند. معلوم بود که اس ام اس سراسیموار نوشته شده است. زیرا
видно, что человек по пхах торопях писал с ошибками там.
خواهر عبدالشکور مولوده حکیموف به فرودگاه دمدید و شتافت، اما عبدالشکور حکیموف علکی در فرودگاه مرز را عبور کرده بود. ولی خودی عبدالشکور حکیموف ضمن بررسی پرونده اش گفته است که او را کسی از مسکو به تاجیکستان استرداد نکرده، خودش اختیاراً 12 ایول به خوجند آمد و فردای آن روز به مقامات تسلیم شد. منابع این نهاد روز 11 سپتامبر برادیوی آزادی گفتند که ماه می همین سال حکیموف با کمک پدرش به مقامات مراجعه کرد و از آنها خواست که او را عفو کنند. تا لحظه های آماده شدن این گزارش امکان ملاقات و صحبت با خودی عبدالشکور حکیموف دست نداد. بنابر اطلاع دادستانی سوخت، در نیم ساله اولی سال روان مثل عبدالشکور حکیموف 15 ساکنی ولایت سوخت که به گمان دست داشتن در صادر کردن جنایت های مربوط به افرادگرایی و فعالیت در حزب و سازمان های ممنوع بر ضد آنها پرونده های جنایی بازگردیده تحت جستجوی جنایی قرار داشتند، اختیاراً به وطن برگشته خود را به مقامات تسلیم کردند. جواباً مقامات تفتیشاتی پرونده آنها را قطع کرده از جوابگری جنایی آزاد کردند.
شباس نعمت‌اللهیف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به باکس میانی دانشجویان با مدال طلا سرفراز گشت. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی بازی آسیا اوید به تکواندو در قزاقستان 8 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. شباس نعمت‌اللهیف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به باکس میانی دانشجویان که در شهر الیستای قلمقستان روسیه طول 6 روز ادامه کرد، در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو مقام اول را کسب نمود و با مدال طلا سرفراز گشت. در این مسابقه جهانی که تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان دایر گردید، بیش از 100 ورزشکار از 21 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه تنها یک ورزشکار شباس نعمت‌اللهیف دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان نمایندگی کرد. او در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو بعد 3 پیروزی بر مشت زنها از لیتوا، تایبی، چین و بلاروس به فینال برآمد. شباس در قوازمای نهایی بر محمد رسول سلیمانوی روسیگی دست بالا شده با عنوان قهرمان جهان میانی دانشجویان دست یافت. شباس تحت رهبری پدرش عباس نعمت‌اللهیف تمرین میکند. مربی ورزیده باکس عباس نعمت‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما با مسابقه قهرمانی جهان میان دانشجویان در شهر دوشنبه در تالار باکس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان خوب آمادگی دیدیم. در اینجا تمام شرایط ها مهیا است. شباس در قهرمانی جهان بر همه رقیبانش دست بالا شد. او مشت زنی خدا داد است و خیلی هنر زیبا نشان داد.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک که در نخستین مسابقه قهرمانی بازی آسیا اوید به تکواندو که در شهر اتراوی قزاقستان برگزار شد 8 مدال، 2 نشانی طلا، 3 نقره و 3 نشانی برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون تکواندو WTF تاجیکستان، در نخستین مسابقه قهرمانی بازی آسیا حدود 400 ورزشکار از 15 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل بود.
دو مدال طلا را به منتخب تاجیکستان محمد حسن شامحمدوف و امل ابراهیموف در سبقه جوانان آوردند. مدال های نقره را رمضان میرزایف، محمد حسین شامحمدوف میانی جوانان و مصنوی خوجایف بین نورسان صاحب شدند. نصیبه دولت و ولطف‌الله علی جان در سبقه جوانان، اسلانبک فوزیلوف در سبقه نورسان مدال های برنجی گرفتند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیوی آزادی ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
ماکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیرا راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند، ترجمان روسی به فارسی، سالهای 1930 از سمرقند به استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. ماکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیا رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنری آشپزی ماکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با ماکس مالکیل. ماکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشأ می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویی اوکراینی است که از جنگ گریخته آمدن به کشور ما. در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این غذاهای تاجیکی رو یاد بگیرد. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من به اصطلاح باغچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راه تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمی شود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارت موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاورمیانه، مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست داره. در روسیه هم همچون، در عربستان سعودی هم همچونه، اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش هم وز همین خیلی بود. یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدند. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند.
از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظری خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاه منصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو به موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر. چون که ملت یک چیز تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم. ما یک ملت بودیم در امارت بخارا و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک، چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. ما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک من تاجیک، تو یهود من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم ها رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم ها رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویل شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشور دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است. با خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدند. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میگه.
من درک میکنم که شما انسانی خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستند. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هستند. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشه.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته. دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میرون نگاه میکنند، در اینترنت میخونند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سالوی 90؟
نه. من رفتم 2 سال پیش با یک دوست ایرانی و یک دوست انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود. اما هیچ کس نه از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم دلی آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دوستا، برای کوچه ها هم دلی آدم تنگ میشه. اما بخاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمیکند و نمیره و کوچه بینی.
دوشنبه را چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه، من 2 سال پیش بودم، هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی کنسرتی جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در آنجا بزرگ شدم، دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری با اصطلاح تاجیکی زمانوی مدرن پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه رو.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مردمی تاجیک به قول شما، شما درباره کم کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنید در همین مصاحبه ما. شما مردمی تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش، در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییری مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزا کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت می دهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارن من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و اون تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستن، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت، که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غیزوپزی، در بخش تجارتی رستورانی، طوری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خورد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکس مالکیل، یک آشپزی از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکوی تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار.
این چی بی
رحمیست گفت بینم